قائلیم، همه نمیگن، ما قائلیم. این شما تو بحث شمالی میگیم دعوای شمالی نزاع صغرویه نه کبروی، یعنی همه اول این باید ثابت کن. مثلا امام میگه کبرویه، اول خود این باید اثبات بشه. ما میگیم صغرویه وفاقا للمشهور، یعنی همه میگن عامری محاله، همه میگن موردی ممکنه، نزاعیه که معموری عامریه یا موردی. بعد میگیم که اگر ترکیب اتحادی باشه میشه عامری، میشه امتناع، اگر انزمایی باشه میشه موردی، میشه جواز. مختار ما اینه، ولی مختار مشهور شیخنا این نیست. مرحوم نایم
اگر مختارم جواز، اگر مختارم
اینجا بحث رو عوض
نمیکنه، عوض نمیکنه. نه آخ نایلی میگه اینجا میشه یا ملوچه یا مطلق، مطلقش میشه داده نهی بر فساد، ملوچش میشه اجتماع امرو نه، بعد اشان میگه یا امتناعی یا جوازی. امتناعی بود و تقدیم جانب نهی، طبعا نهی مقدم میکنی دیگه امر نداره، پس اصل میشه بر تعبدی یا همون فعله به فرد محلل. بعد اگر امتناعی بود و تقدیم جانب امر یا جوازی بودید، اینجا شما بالفعل امر دارید، نهی هم دارید، ملاک رو هم دارید. اگر ملاک رو کافی بدونید که آخوندینا کافی میدونن، باید بگید اصل میشه بر توسلی. ولی خود مرحوم نایتون ثمره بعدا میگه که ملاک کافی نیست، حسن فاعلی هم لازمه. بعد میگه اگه مثل ما فکر کنید حسن فاعلی هم لازم بدونید، خب اینجا اگر قصد قربت متمشی نشود که در فرض دوتا نمیشود، آره جواز نمیشود، باز دوباره اصل میشه بر تعبدی.
اونجا تو حاشیه میگه این فقط تو افعال عبادی اینجوریه.
نه خیر، حرفا رو بر هم چیز نکن. حرفمو ببین، منم دوست دارم حرفم با حرف بزرگان یکی بشه، بگم فلانی هم با ما موافق بود، ما هم حرف فلانی رو بزنیم. ولی واقعا اینه که این طوری نیست. تو اینا فقط عاشق جواده که قضیه ترکیب اتحادی انظامی رو دو سه بار مطرح میکنه، ولی اونم دوباره تو نتیجه گیری نهایی اجتماع اونهی مدل آقای خویی بحث میکنه و تفصیل اتحادی انظامی نمیده، جوازی میشه که به اجتماع باید برسید بگیم. یکی هم آغازی های اونم دوباره در بحث تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود، قضیه اتحادی انظامی رو مطرح میکنه، ولی باز در مختار نهاییش نیستی. چرا لغو بشه؟ همش که تعبدی نیست، خب توسلی هم دارم. تو تعبدی ثمره پیدا نمیکنه، نکنه. مگه خطاب شرعی بوده که لغویت اشکال داشته باشه؟ چه خونا بحث ملازمات عقلی هست این شما نه، لغویت چه کار هست اینجا؟
حکم میکنیم که هم واجبه هم حلال، ولی میخوای امتصال کنیم
بگم نه. بله مثلا اگه تعبدی بود عملت باطله، البته از نظر اینا اگه توسلی بود درسته.
میگن که اگر تعبدی
میگن
اگر باطله،
پس
اصلا این که
بگی
که واجبه اینجا،
مگه شارع گفته واجبه؟ بحث ملازمه عقلی است اینجا که لغویت اشکال نداره. عقل چه چیزی ملازمه برقرار میکنه؟ این میشه لغویت در خطاب شرعی اشکال داره، چون شارع حرف لغو نمیزنه. اما اینکه عقل به یه مطلبی برسه که اون مطلب مصداق عینی پیدا بگی نکنه و اثر مالی پیدا نکنه، خب نکن. حکم هر رو که ابطال میکنه، احکام هر رو میشه قضای حقیقیه، کاری به ترتب و اثر عینی که نداره. بعد این باید تو ذهن شما بحث بشه. اینا میگن حسن فاعلی هم لازمه، حسن فعلی کافی نیست، مثلا این در تصحیح عبادت اشکال میکنه. مخالف هم داره، حالا انشالله تو بحث شما با حیثی رو قائلیم اونجا میگن. نه تو اجتماع نهی تصریح میکنه، در اجتماع نهی زیر ثمره بحث اجتماع نهی تصریح میکنه و اونجا مشخص میشه منظورش همون قصد قربت، تمشی قصد قربت از عبد، نه فقط استحقاق مد یا عدم استحقاق مد. ثمره اجتماع نهی اشکال نایدی با آخون اونجا نگاه.
در تجربی که بحث میکنه،
در تجربی مدل بحث فرق میکنه. در تجربی بحث خروج از عبودیت و عدم خروج از عبودیته، بحث اینه زی خروج از عبودیت و رقیته که آخوندم تو مدل بحث میکنم تو مدل بحث میکنم، ولی برای اینجا که بحث تصحیح عبادته جایی رو که باید نگاه کنی ثمره بحث اجتماع هم و نهیه. اونجا مرحوم آخوند میگه همین که ملاک باشه
کافیه،
بنابراین اگر کسی جوازی شد چون ملاک داره باید عبادت تصحیح بکنه. بعد اینا خدشه میکنن، بعد اونجا توضیح میده که اینا تعبدی هم قصد و قربت میخوان، حسن فعلی کافی نیست، بعد تقرب حیثی رو نمیپذیریم، بحثاش اونجاست. خواستی اونجا رو ببین نه تجربی رو، چون در تجربی بحث سر صحت عمل بدون نیست، بحث فقط سر اون قسمت زیه عبودیت و رقیت دیگه کافیه. صلوات میفرستید فردا شما اول سعیده شما اول نه دیگه الان یه ده دقیقه یازده دقیقه سوال جواب بده دیگه الان برادران چون جاهاشون رو عوض میکنن بدن، شما تقدم دارید بر برادران. فردا اول شما بپرس بعد بپرس. عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم، بحث مادر تعبدی و توسلی بود و عرض کردید مرحوم نائلی چهار تا معنا برای تعبد و توسلی ذکر کرد، سه تا معنای دیگه غیر از اون معنای معروف ذکر کرد. اصل این که به اونها تعبدی بگن ولی جای بحث دارد، ولی بالاخره در اونجا هم مثل همین تعبدی و توسلی مشهور باید ما اتخاذ مبنا کنیم. یه معنای بود که مباشری باید انجام بشه یا اهم از مباشری و فعل غیره که نیابتی و تبرع و همه رو میگه. در اونجا مرحوم نائلی گفت ما هم گفتیم قاعده اولیه بر تعبدیه، منتها نحوه استدلال رو با نائلی فرق میکرد، ولی مدعا یکی مثلا نیابت همیشه دلیل خاص میخواد. معنای سوم هم این بود که آیا با قصد و تعمد و اراده فقط ساقط میشه یا هم از قصد و تعمد و اراده و بلا قصد و تعمد و اراده هست. اینجا مرحوم نائلی گفت اصل بر تعبدیه، یعنی اینه که اصلی که به تعمد ساقط بشه با غفلت ساقط نشه الا ما خرجه به دلیل. ما هم همین رو گفتیم، فقط نحوه استدلالمون فرق میکرد. و معنای چهارم هم مرحوم دایری که به فرد محلل ساقط بشه یا به فرد محرم هم قابل اسقاطه، ایشون گفت اصل بر تعبدی یعنی با فرد محلل ساقط بشه. اینجا ما گفتیم باید تفصیل داد بین ترکیب اتحادی و انضمامی. بعد اگر کسی و در اتحادی فقط به فرد محلل الا ما خرجه به دلیل، اما در انضمامی به فرد محرم هم یسقط. بعد خدمت شما ارشد اگر کسی گفت دلیل اجتهادی تمام نبود اصل عملی را چه بداند؟ مرحوم نائلی میگفت اصل عملی را باید اشتغال بداند یا استصحاب تکلیف بداند، مگر در مواردی که حالت اطلاق و اشتراط پیدا میکنه که اونجا هم براءت باید بداند، براءت از شرط. ما هم که میمدیم میگفتیم تو همشون تفصیل بین این که قبل از اون فعل مشکوک، حالا فعل مباشری یا فعل نیابتی یا تبرعی تو قسم اول، فعل بلا تعمدن تو فرد دوم، فعل با فرد محرم تو قسم اول، قبلش تکلیف منجز شده بوده یا نشده بوده. اگر شده بوده استصحاب تنجز تکلیف، نشده بوده استصحاب عدم تنجز تکلیف. این از این. و البته در جاهایی که عرف انتصاب را انجام میداد که صورت مسئله تغییر میکرد، دوران بین تأیید و تأخیر میشد، براءت رو از خصوص وجوب تأییدی جاری میکردی چون استثناءش تعارض میکرد، یادتونه؟ ولی براءت چون امتنانی بود تعارض نمیکرد، چون براءت دیگه از وجوب تأخیری جاری
نمیشد.
این حرفای ما بود و ایران گفتیم. بعد برگشتیم به کفایه که اون معنای اصلی تعبدی و توسلی است که امروز میخواییم بگیم، و اون بحث قصد قربته. تعبدی بوده که لا یسقط الا به قصد القربه، توسلی بوده که یسقط ولو بلا بدون قصد القربه. این معنا بود. البته اون جلسه اولم گفتم مرحوم آخوند میگه وجوب تعبدی، وجوب توسلی، بعدم میگه اطلاق سیره هل یقتضی کون الوجوب توسلی املا، که گفتیم اینا درست نیست، اطلاق سیغه نباید بگه، باید بگه اطلاق ماده. بعد واجب یا تعبدی یا توسلی، نه وجوب. تو وجوب تعبدی و توسلی نیست، واجب متعلق وجوبه، که یه وقت قصد قربت در اون شرطه، یه وقت قصد قربت در اون شرط نیست، فقط در کمال و ثوابش دخیله. ولی قصد قربت به هر معنایی که فرض بشه، به هر مرتبه ای از مراتب قصد قربت فرض بشه که جامعش میشد ان یکون العمل مضافاً الالله، به هیچ مرتبه قید وجوب نمیشه. وجوب با قیود خودش میاد، قدرت، بلوغ، عقل، و اگه یه شروط خاصه باشه مثل استطاعت برای حج، قصد قربت اگرم بیاد، اگرم قید بشه، قید واجب میشه، در ماده اخص میشه. برای باید بریم اطلاق ماده یقتضی که واجب توسلی باشه، یا ماده نسبت به توسلی و تعبدی بودن اطلاقی نداره و باید فکر دیگری کرد. چرا این اشکال اشکاله؟ مثلا اصفهانی رو داره که حالا بعد سه تا معنای دیگر را مستقلن و مستکفا بخواهیم بگیم ناینی بحث کرده، و بعد کاملتر از همه شهید صدر اون آیه دیگه لابلای مباحث مطرح کردن، یعنی که حالا ذهن من در لابلای هم بسید تحبیل توسلی مثلا ما اینا اینجا میگیم، ولی اگه اونجوری بشه نمیگیم، تو قصد قربت میگیم و تو مباحثی مثلا نمیگیم. بعد که ناخون تمام شد، به همون ترتیب متداول میریم سراغ مرحوم ناینی که ساده تره، همین بحث رو تو ناینی دنبال میکنیم، بعدش آغازی ها و اصفهانی و آشقبل کریم. بعد نکته هایی هم که راجع به اینا دارن زیل همینا میگیم. امام هم اینجا اسم حرفای جدید داره، همون زیل مرس آشخ عبدالکریم حرفای امام رو هم خواهیم گفت.
اینکه وجوب را آقای خویی و امثال های شابلین رو مطرح میکنن که بگیرن اطلاق ماده اخندش و اطلاق نگهت میان،
اون طبعیه، اینا تو مفهوم شرط هم این کار رو میکنن. جای اصلی حتی خاصی اینجا میشه بگیم، ولی جای اصلی طرح این بحث طبعی توی بحث مفهوم شرطه، اونجایی که آخوند میاد راه‌های مختلف مفهوم شرط رو رد میکنه و میگه علت منحصره‌ای نمیتوان داشت، بعد اینا یه راهکاری دارن برای اثبات مفهوم شرط که این راه طبعی بودنه، بعد اونجا مفصل میگن بودی جاهای دیگه از این راهکارهای طبعی استفاده میشه. حالا اگر آیه قائدی یا آیه شهیدی همینجا راهکارهای طبعی رو مفصل ورود کردن ما هم بگیم، ولی بعید میدونم اینجا مفصل ورود کنن. طبعی رو احتمالا بزن همون زیل مفهوم شرط میگن، ما هم همونجا میگیم. بعد اگر قائل شدید جاهای مختلف میتونیش استفاده کنید، نشدید هم که نشدید. روشنه؟ اینجا بحث کردن؟
نه،
همون میزن همونجا، جاش همونجاست، ما هم همونجا میگیم. حالا باز اگر گفتن میگیم. خب عرض شود که این مطلب از اونها مهمتره و از قدیم هم مطرح بوده. مثال معروفش هم امرای معروف و نهی از منکره، که کم نیستن فقه هایی که میگن در قضیه امرای معروف و نهی از منکر ما دلیلی بر تعبدی بودن یا توسلی بودنش نداریم. کم نیستن اینها، و وقتی که این طور شد اصل لفظی ندارن میرن سراغ اصل، بعد میرن دلیل خاص نداریم. حالا اگر ما به صورت اصولی قائل باشیم اصل بر توسلی بودنه، با اطلاق همین اثبات میکنیم توسلی بودن را، کما اینکه امام قائل، ما هم قائلیم، حالا بعدا میگیم چجوری. ولی اگر قائل نباشیم باید بریم تو اصل عملی. بعد از اون برم چون قید ماده میشه قصد قربت، قید واجب میشه، میشه اقل و اکثر ارتباطی. بعد هرچی مبلغ تو اقل و اکثر ارتباطی بشه اینجا هم جاری میشه، اگه احتیاطی باشید اینجا هم احتیاطی میشید، اگه احتیاط شرعی براعت عقلی باشید مثل آخون اینجا میشه احتیاط شرعی براعت، احتیاط عقلی براعت شرعی، اگر هم مثل شیخ احتیاط عقلی و شرعی قائل باشید اینجا میشه احتیاط عقلی و شرعی، هرچی تو اقل و اکثر ارتباطی قائل بودید اینجا هم قائلید. معلومه؟ این هم از این. اما قبل از این که چون آخوند اینجا خیلی پیچ پیچش کرده، یعنی میخواسته ساده ترش کنه، احتمالا این قلقل کرده و توقع بعدتر پچوندش به هم. من یه چند تا مطلب مقدماتی اول بگم که این قشنگ بحث معلوم بشه براتون، حداقل تا اول بحث اطلاق مقامیش، بعد بریم سراغ کفایه بهتره که اینا رو بدونید که بعد میریم توی کفایه و کتابای بعدی مشکلی پدید. مطلب اولی که باید توجه کنید تعریف تعبدی و توسلی است که اینو من اون جلسه اولم صحبت کردم که تعبدی و توسلی چهار معنا داره، بین اینا رابطه من وجهه و اینجا اون معنای اول که صحت منوط به قصد قربته محل بحثه و بعد اون مراتبی قصد قربت داره، جامعه این مراتبی که عمل مضافن الالله باشه و اونی که در ساعت عمل شرطه کف این مراتبه که همون قصد امتثال امره. حالا چه قصد امتثال ام به شوق بهش، چه قصد امتثال ام برای فرار از جهنم، این کف مراتب قربته که اون عبادت تجار و عبیده و همین هم برای ساعت عمل کافی. این رو اون جلسه اول تعبد توسلی گفتم، تکرار نمی کنم، اشکال نیست، فقط این مقدمه اول باید یادتون باشه. مقدمه دومی که باید بدونید تا مباحثی که بعد میخوایم بگیم روشن بشه، اون مقدمه ایست که ما تقسیمات اولیه و ثانویه است. اینم از قبل بدونید که تقسیمات واجب دو جور میشن، تقسیمات اولیه، تقسیمات ثانویه. یک سری تقسیمات هستن، یک سری امور هستن که نه تصورشون وابسته به امره و نه تحققشون وابسته به امره. مثل روبه قبله بودن، نه تصور روبه قبله بودن وابسته به امره و نه بگید تحققش در خارج وابسته به دست امره. وضو داشتن، وضو داشتن میشه تصور کرد بدون اینکه امر به نمازی تصور میشه لحاظش کرد، و حتی وضو داشتن در خارج قابل تحققه حتی اگر امری هم به نماز نباشه. به اینا میگن تقسیمات اولیه، وضو دارد ندارد، روبه قبله هست نیست، رکوع دارد ندارد، سجده دارد ندارد، اینا تقسیمات اولیه. تو اینا مطلب روشنه، یعنی اینا چیزی نیست که کسی بگه اطلاق در اینجا ممکن بگید نیست. در تقسیمات اولیه، در تقسیمات اولیه چون تصورش وابسته به امر نیست، تحققش وابسته به امر نیست، مولا میتواند آن را در متعلق خطابش عقص کند، میتواند عقص بگید نکند، و لذا اگر عقص نکرد و سایر مقدمات حکمت هم تمام بود، یعنی مولا در مقام بیان بود، در مقام بیان ضابط و تقدیم بود و قرینه ای هم برخلاف بگید نیاورد، میتونیم بگیم پس مطلق منظور شد. ولی یک سری تقسیمات دیگه هم هستن که به اینا میگن تقسیمات ثانویه، که اینها تصورشون یا تحققشون بدون امر ممکن نیست. مثلا قصد وجه الامر، قصد وجوب، خب تا امری نیاد و مولا واجب نکند، خب قصد الوجوب میشه تشریع، میشه بدعت، درسته؟ و تا مولا وجوبی نه، تا مولا واجب نکرده باشد قصد وجوب نمیتوان کرد، یعنی هم لحاظ قصد وجوب هم تحقق وجوب منوط است به امر. قصد قربت معنای امتثال امر هم همینطوره، چه تحققش و چه تصورش منوط به امر. لذا قصد قربت یا همون قصد امتثال امر که کف مراتب قصد قربت باشه از تقسیمات اولیه است یا ثانویه؟
ثانویه.
یه نکته راجع به تقسیمات ثانویه همین الان داشته باشید و یاد بگیرید که بعداً دیگه تو مرسومات هم تکرار کنم، و اون این که در تقسیمات ثانویه لحاظ تفصیلیشون بدون امر معنا بگید
نداره،
ولی لحاظ اجمالی یا همون عنوان مشیر معنا داره. یعنی من هنوز امر نکردم ولی تصور میکنم که بعدن امر بگید خواهم کرد و وقتی امر کردم اونها هم به قصد امتثال امر من این کارو میکنن. این ممکنه یا نه؟ اینا میگن لحاظ اجمالی. لحاظ اجمالی تو تقسیمات ثانویه طوری دی اونی که مشکل داره لحاظ تفصیلیه. یا مثلا فرض کنید سید فرزندی دارد، تفصیلا میتونه فرزندشون لحاظ کنی، اما اون سید هنوز زن نگرفته که بعد زنش حامله شود بعد بچه‌ای به دنیا بیاد که فرزند دار بشه، ولی میتونه برای خودش فرزند تصور کنه یا نه؟ این میگه من زن میگیرم بعد بچه دار میشم بعد اسم بچه رو میذارم مثلا تقی، بعد دستش رو میگیرم با هم میریم کوه مثلا. خب این هم یک لحاظه. اینو میگن لحاظ اجمالی، این اشکال نداره. اونی که در تقسیمات ثانویه ممکن نیست قبل از امر لحاظ تفصیلی است، چون محقق نیست که لحاظش کنی. اما لحاظ اجمالی که در چارچوب مفاهیم و عناوین مشیره صورت میگیره، این ایرادی بگید نداره. درست آقا؟
نه.
بله. تصور اجمالیش امکان پذیره، تصور تفصیلیش قبل از امر ممکن نیست. وقتی عمل داشته باشه شما خواهی قصد امتصال عمل کنی میشه بدعت. تصور میکنی که اگر مولامش عمر کرد من اینجوری انجام میدم، این میشه لحاظ اجمالی، این اشکال نداره. اونی که در تقسیمات اولیه ممکنه و در تقسیمات ثانویه ممکن بگید نیست، لحاظ تفصیلیه و الا لحاظ اجمالی طوری نیست. اما مثال بچه ای که مثال زن مثال خوبیه. در لحاظ اجمالی شیء الان وجود نداره لزومن، شما با عناوین مشیر او را تصور میکنید. خب میشه عناوین مشیر در شیء را قبل تحقق شیء هم داشت، ولی تصور لحاظ تفصیلی که لحاظ خود شیء هست طبیعتا تا اون شیء وجود نداشته باشه ممکن نیست، سالب انتفاع موضوع هست. روشنه تو طلب و اراده از آیه بروجردی به یه مناسبت دیگه این نکته اجمال و تفصیل رو میگفتن. میگفتید علم اجمالی علم تفصیل، علم اجمالی علم ذاتی میشه، علم تفصیل علم فعلی میشه، یادتون بده جعل بسیط مرکب بودم همین نکته. قبل از تحقق شیء در خارج لحاظ تفصیلی سالم انتفاع موضوع. حل این؟ خب این هم از این دوتا مقدم، این سه تا شد نه؟ دوتا گفتن دوتا. نکته سوم اینا بگم، نکته سوم توی بحث تقسیمات ثانویه یه مقام جعل وجود داره یه مقام امتثال، ولی هر دو اینها تابع غرضند. یعنی یه مولای غرضی داره، اون غرض مولا دایی میشه تا جعل کنه و عبد اون جعل رو امتثال میکنه تابع اون دایی بگید برسه، که دایی اون تکوینه، اون مصلحت و مفسده است که منشأ جعل میشه و جعل هم منشأ برای امتثال عبد میشه، که جعل خودش اعتباریه ولی امتثال عبد دوباره تکوینیه خارجیه که در خارج انجام میشه تا اون غرض تحمیل میشه. در بحث تقسیمات ثانویه هم محظور مقام جعل مطرحه هم محظور مقام امتثال مطرحه. چیه صلوات بفرست
الله.
هم محظور مقام جعل مطرحه هم محظور مقام امتثال مطرحه، که محظور مقام جعل یعنی مولا امکان دارد چنین جعلی انجام بده یا نه، محظور مقام امتثالی که برای مولا چنین چیزی ممکن نیست. این هم نکته سوم. پس نکته اول تعریف تعبدی و توسلی، نکته دوم تقسیمات اولیه و ثانویه، و نکته سوم این که تفکیک مقام جهل و مقام امتصال این روشنه
تش به تبع تاثیرش بود
حالا الان معلوم شد توی مانحنفی ربطش که هر دو تا اشکالو کردن که بعد آخوند میخواد بگه محظور مقام جهل رو میشه با لحاظ اجمالی حل کرد ولی محظور مقام امتصال رو با لحاظ اجمالی نمیشه حل کرد. عرض شود که حالا با این مقدمات که معلوم شد بیایم سر وقت کفایه. مرحوم آخوند معتقده در مواردی مثل امر معروف و نهی از منکر که شک میکنیم واجب تعبدیه یا توسلی ما نمیتوانیم به اطلاق کلام تمسک کنیم و با اطلاق ثابت کنیم چی را؟
تعبدیه
نه اطلاقی باشه توسلیت را این را نمیتونیم ثابت کنیم. پس چه کار کنیم؟ اصلا اینجا عقل حکم میکنه بوتا عقل چجوری حکم میکنه؟ بر اساس غرض مولا حکم میکنه. غرض مولا را از کجا میدونه؟ از خطابات شارع میفهمه و بر این اساس حکم میکنه. چطور؟ غیر مستقل لات عقلی میشاره طبیعتا میشه غیر مستقل لات عقلی چون عقل علم غیب که نداره از خطابات شارع میفهمه که مولا غرضی دارد و اون غرض بدون قصد صحبت حاصل میشه. برای اینکه مطلب روشن بشه منظورش چیست، یکی از چیزهایی که همه قبول دارن تعبدیه به نام نماز مثال میزنیم. نماز همین تعبدیه دیگه. از کجا شما فهمیدید تعبدیه؟ آیا یه روایتی ما اینش که سل به قصد قربه از اینجا فهمید تعبدیه چرا داریم؟ یا یکی بگه سله بعد اون بگه وصلاتو هیه قصد القربه و رکوع و سجود و تا وقت تسلیم تا بعد از اینجا بفهمیم که قصد قربه تو متعلق هم عقص شده. اینم نیست. پس چجوری بفهمید تعبدیه؟ روایاتی هست در جل اول وسائل هم هست ابواب مقدمه عبادات مثل روایت حسین سعید اهوازی یجاع بالعبد یوم القیامه. بزن اصل روایت رو بخونم یجاع بالعبد یوم القیامه قد صلا. یقال نه که میگم فلان نقل به مضمون تو اصلش رو پیدا کنه. یقال صلیتو یجاع بالعبد یوم القیامه قد صلا. عبد رو روز قیامت میارن که نمازم خونده قد صلا. بعد میگه بعد نامه عملشو نگاه میکنه دیده در نامه عملش نماز نیامده، اعتراض میکنه میگه سلی تو ابتقا و وچک من برای رضایتو نماز خواندم چرا تو نامه عملم نیست؟ میگن یقال بله بیار که دیگه از نقل به مضمون برسیم به نقل به لفظ. نه نقل به مضمون کسی حجت نیست شیخ خانم. نقل به معنا اختلاف نقل به مضمون حجت نیست چون در نقل به مضمون معنا حالا این بحث جدا باید بشه ولی در نقل به معنا اخبار حسی هنوست بودا الفاظ ممکنه الفاظ امام نباشه. نقل به مضمون یه معلومه حسی هم باشه. ما هم احتیاطا میگیم نقل به مضمون چون خیلی ما اون موقع تقرار درس هم مرتبی مباحثه میکردیم چون من اون موقع که استاد درس داده میشم بنویسم بعد این بنویشتم میشم فکر کنم اگه مثلا فکر کنم میشم بنویسم اینجوری بود. بعد روی این حساب وقتی رفتم مباحثه ماهی رضایی مباحثه دیگه ماهی رضایی میگفت اینا اگه تو بگی بعد تیترا رو مینوشتم مثلا اصول حرف استاد بعد مثلا میرفتم خود ازش مینوشتم بعد موازی بده ماهی رضایی گفت فقط تیترات به استاد یکی شد یعنی تو استنبادات خودت هم اعتماد وسط. آره روی این حساب دیگه میگم نقل به مضمون احتیاط داره. این اصل روایت اینه صحیح هم هست حدثنا حسین بن سعید حسین بن سعید اهوازی قال حدثنا قاسم بن محمد که این قاسم ها دو تا داریم قاسم بن محمد جوهری که این ثقه است قاسم بن محمد اصفهانی که این ضعیفه ولی علل اقوا اینا قاسم بن محمد جوهریه یعنی قاسم بن محمدی که حسین سعید ازش نقل میکنه قاسم بن محمد جوهریه و اونم صغه است. لذا سنده از این جد درست میشه. ان عبی بسیر قال سمعت تو ابا عبدالله و سن میشه صحیحه. تو گفتم یه اختلاف تو قاسم محمد است که علالقا حل میشه. سمعت تو ابا عبدالله علیه السلام یقول یجا و عبد یوم القیامه قد صلا فیقول یا رب صلیت ابتغاء وجهک، نماز خواندم برای رضایت تو، نماز خواندم برای رضایت تو. بعد بهش میگن خودتی، تو خودتی من میگم ولی مضمونش اینه صلی قاف یقال له گفت صلی یا رب صلیت ابتغاء وجهک فیقال له بل بله اضرابه کجا برای من خوندی صلیت لیقال ما احسن صلات و فلان، تو نماز میخوندی تا بگن چقدر فلانی خوب نماز میخواند، چه قرائتی، چه حضور قلبی، چه اخلاصی، چه مستحباتی. مثلا بعد میگه اذهبوا به الى النار ببریدش به جهنم. این خطاب رو ما میبینید میفهمید. پس نماز هر چقدر قشنگ باشه ولی واقعا ابتغاء وجه الله نباشه، لیقال ما احسن الصلاة و فلان باشه، غرض مولا را تأمین نمی کند، می دازن جهنم. از اینجا از اینجا عقل می فهمد پس باید برای اینکه غرض مولا تأمین بشه نماز رو با قصد قربت بخونه. نماز لا به شرط نیست به کیفیت قصد. به این میگن تعبد. پس تعبدی اینجوری فهم میشه. ما یه آیه نداریم اصلا، بعضی هم یه جورایی درس هم، بعضی هم یه اشکالایی میکنن، بعد اصلا همش به هم وره. یه دفعه که به من گفت که چرا میگن اصل بر تعبدی، گفتم ما میگیم اصل بر توسلی اتفاقا، ولی این هم که میگن تعبدی این هم بزرگانن علما هم تعبد میزن. گفتم چه اشکال داره من بگم سله به قصد قربت؟ خب بگو. گفت بگم بگو چشم بگو سله به قصد قربت. گفت بعد چرا میگن اطلاق محاله؟ تازه ما فهمیدیم این آقا فکر میکنه اونایی که میگن اطلاق محاله یعنی میخوان بگن که نمیشه کسی بگه سله به قصد قربت. ببینید از کجا در میارن؟ این نیست اصلا. اینا میگن که قصد امتثال هم، حالا گروهی به دو معذور، هم جهل هم امتثال، گروهی مثل آخود به یه معذور که امتثال، میگن قصد قربت که امتثال، جهل آخود جواب میدن. در متعلق هم این تقسیمات ثانویه، تقسیمات ثانویه در متعلق امر عقص نمیشود، بلکه یه خطاب دیگری میان با اون خطاب عقل میفهمد که غرض مولا بدون اون تقسیم ثانوی ممکن نیست. بعد که فهمید حالا عقل حکم میکند که پس این عمل بگید تعبدیست، نه اینکه شارع بگوید تعبدیست. این طور نیست که یه گروهی میگن شارع میگوید تعبدی چیز توسلیست، گروهی دیگر میگوین شاره نمیتونه بگه، عقل میگوید. اینجوری نیست، عقل هم علم غیب ندارد، از خطابهای شاره میفهمد که غرض مولا بدون قصد غربت تأمین نمیشود مثل این خطاب، لذا میگوید نماز تعبدیست. و الا نه هیچ روایتی میاد میگه من تعبدیم، نه هیچ روایتی میگه من توسلیم. این شکلیه. حالا این روایت دکتای زیبای دیگه هم دارد، مثلا یار بعد نگاه میکنه یجا و به عبد قد تعلم القرآن، قرآن یاد داده فیهون. اینا برای ماست دار، ببین عوام الناس ممکنه بگیم کار عبادی نکردند لذا میرن جهنم. من و شما نمیشه کار عبادی نکنیم، کارمون هستن بالاخره درس باید بیاییم درس بدین، یه چهار نفر باید میستن بریم امام جماعت بایستیم منبر بریم، اصلا نمیشه کار عبادی نکنیم. اونی که من و شما رو ممکنه زمین بکوبه قصد قربته، یعنی همین کار رو میکنیم. درس میای، تدریس میکنی، منبر میری، نماز جماعت میخونی، ولی چجوری؟ یقول یا رب تعلم تو القرآن، من قرآن تو رو یاد میدادم، این بیوجدان ها میخوام من برن جهنم، ابتغاء وجهک. یقال له بل تعلمت لیقال ما احسن از صوت فلان، تو قرآن میخونی بگن چقدر خوش صداست، اذهبوا به النار، اینم ببرید جهنم. ما به این چیزه باید حواسمون جمع باشه، ما خود به خود کارمون جوریه که خود به خود عبادی، اگه این قصد و قربته کار دست ما نده انشالله همه همون کارمون درسته، منتها خود دیگه این نمیشه کارش کنه، این هست دیگه، این هست و بد چیزی هم هست. بالاخره از این روایت به دست میاد، یا مثلا حالا دیگه حالا همش با سنف نفقم داره، میگه طرف رفت کمک کرد به فقرا، مضمونش حالا دوباره برد لپتاپ خطر مضمونش اشکال نداره، اشکال برش مضمونش، بعد میگه برد داده فقرا، بعد اون دنیا میگه خدایا این ناوردان میخوانن جهنم، من این همه کار خیر کردم، بعد میگه که تو برای من نکردی، تو این کار رو میکردی تا بگم فلانی آدم بخشنده است، آدم سخی است، اعتبار کسب کنی، اونم میگه اذهب و به یلدنا، اونم الان ما که پول نداریم که بخوام بعد بگم لله خرج کردی یا غیر، ولی اون بقیهش برای ما هم هست، قرائت قرآن، تعلیم قرآن، تعلیم کلام اهل بیت، نماز جماعت و امثال. خب مرحوم آخوند معتقده تعبدی بودن اصلا از دلیل شرعی در نمیاد، عقل میفهم، عقل چجوری میفهمه؟ به واسطه غرض مولا. از کجا میفهمه که غرض مولا بدون قصد قربت تأمین نمیشه؟ از روایاتی که از طرف شارع میرسید فهمید غرض تأمین نمیشه. وقتی فهمید غرض تأمین نشده حکم میکنه به تعبدی بودن. بعد مرحوم این مدعای آخوند، پس آخوند معتقد تقسیمات ثانویه که حالا یکیشون هم قضیه تعبدی و توسلیه، اینا اصلا در متعلق اوامر نمی آید که بعد شما بخواید بر اساس متعلقات اوامر مولا به اونها بگید حکم کنید، اینا اموریست که عقل می گوید، منتها یه جا میگه غرض مولا حاصل نمیشه بدون او، میگه تعبدی، یه جا دیگه میگه اگه در غرض مولا دخیل بود مولا باید میگفت، حالا که نگفته من عقل میگویم توسلیه، مثل کجا؟ قصد وجه، عقل میگوید اگر مولا قصد وجه رو میخواست باید میگفت، حالا که نگفته پس معلومشو نمیخواست، چه فرق میکنه که تو قصد وجه شما میگید اگر مولا میخواست باید میگفت، حالا که نگفته عقل میگوید توسلیست، به قصد قربت که میرسید میگید غرض مولا تأمین نمیشه بدون او، میگه به خاطر این که قصد وجه از قیود مغفولان عنه دلام بست، در روابط بین موالی و عبید ما قصد وجه نداریم، نداریم، یعنی فرقی نمی کنه که حالا الان بگو رئیس و مرعوز، مرعوز که عمل را انجام میدهد به نیت واجب بودن انجام میدهد یا مستحب، مثلا اینا نیست تو رویه امتثالات و اقلاییه، چون نیست، آره چون نیست، عقل میگوید اگر مولا میخواست باید میگفت، حالا که نگفته، اینجا نگفته، اونجا نگفته، جای دیگه هم نگفته، پس معلوم میشه قصد وجه رو نمیخواست، ولی در قصد قربت که مقابل ریاس قصراتی ما بحث میکنیم که جامعه قصد قربت، در رویه خود موالی و عبید عرفیه بحث قربت و ریا وجود داره، اگر به اون سلطان به اون رئیس بگن این کارمند میخواد سر به تن تام نباشه، ولی الان برای تو داره چاپلوسی میکنه، دم تکان میده، پاچخاری میکنه، خلاصه ریا یعنی همین دیگه، برای تو واقعا برای تو انجام نمیده، اینا رو برای چیز دیگه است، دنبال پولت، دنبال مقامت، دنبال چیزهای دیگه است داره از حرفا میزنه، اینه که داره میگه نبود انجام نمیداد، خب ولی یکی دیگر رو بیان میگن آقا نه این واقعا برای تو داره انجام میده، بحث مقام نیست، بحث قدرت نیست، بحث ثروت نیست، بحث مردم نیست، برای تو داره انجام میده، رویه یک سالی ندارد در با خود، شما ولی فقیه ها حاکم شهر به شما بگوید این آقا که داره از ولایت فقیه دفاع میکنه این به دنبال پست و مقام است، هیچ باور نداره. این آقای دیگر که داره از ولایت فقیه دفاع میکنه اصلا به دنبال پست و مقام نیست، پست و مقامش هم میده و از ولایت فقیه دفاع میکنه، برخورد یکسان دارید؟ نداره. آخود معتقد است قضیه قصد قربت و ریا مغفول عنه دلامن است، لذا این طور نیست که مولا بگوید، عقل بگوید اگر مولا نمیخواست باید میگفت، چون مولا میداند که در رویه مولا و عبد این مطرحه، لذا میتونسته اعتماد کنه به همون رویه اغلایی. به همین جهت حساب این رو آخوندینا از قصد الوجه و بقیه تقسیمات ثانویه جدا میکنن. در امثال قصد الوجه آخوند، شیخ و اینهایی که این گروه هم قائلن همین که مولا نگفته عقل حکم میکنن به توسلی بودن، چون در رویه خودشون ندارن. اما در قضیه قصد قربت اگر مولا نگوید عقل میگوید احتیاطاً با قصد قربت بیار، که اگر بدون قصد قربت نبیاری من نمیتونم بگم که مؤمن داری. ولی خب بعضی جا هم مثل نماز که عقل حکم میکنه به تعبدی بودن، دیگه احراز کرده که غرض مولا بدون قصد قربت حاصل نمیشه. اگر در جایی هم احراز کرد که غرض مولا بدون قصد قربت حاصل میشود، مثلا در همین روایت گفتن اگر میگفتن که آقا این لیوغال قرأت و لیوغال ما اصلا صوت فلان، بعد خدا میگو اشکال نداره، اشکال اگه میگو اشکال نداره گفتیم توسل، کمان که در تطهیر لباس امثالا میداره داره. اونجا عقل که اینو دید میفهمه غرض مولا بدون قصد قربت هم حاصل میشود، حکم میکنند به توسلی بودن.
قصد قربت در قرائت الان اینجا چی بود؟
قرائت قرآن بود دیگه، گفت قرائت کردی برای اینکه از صدات کنه از همو بهی الاندار، پس معلوم میشه اون قرضی که از بگی از قرائت قرآن مولا مد نظر داشته و حساب اون عامل را از غیر اون عامل بگی جدا میکرده، چیزی بوده که به صرف خواندن قرآن حاصل نمیشده. یعنی نسبت به قصد، قصد لا به شرط بگید نبوده. خب فرق نمی کنه، اون که الان ریا مانع قصد قربت معنای عام پیدا میکنه، خب یا نه امر لازمه قصد قربت، امر شرط قصد قربت معنای بگید خاص پیدا میکنه، اون دیگه تأثیری در تعبدی نداره، میشه بحث فقهی که در فقه زیل بحث قصد قربت رو بحث میکنن، دوتاش هم قائل داره که بعد اینا قصد قربتش رو معنای گسترده پیدا میکنه، اونا معنای زیغ پیدا میکنه. ما فعلا نمیخوام اونو بحث کنیم، باید در فقه کتاب و صلات زیل بحث نیت بحث بشه که این نیت قربت مثلا سعه داره یا زیغ داره، یعنی از ریا بودن در بیاد یا نه. ولی ما اونی که الان اینجا میخواییم بگیم اینه، یعنی آخون میخواییم بگیم در تقسیمات ثانویه حاکم عقله و عقل بر اساس غرض مولا حکم میکنه. حالا یه وقت این به نحوی است که عقل حکم میکند که باید با قصد که مثلا توسلی میشود مثل قصد وجه، یه وقت به گونه ایست که عقل حکم می کنن تعبدی باید بشود مثل نماز، یه سری جا هم که شک می کنن عقل حکم می کنن از باب احتیاط و اشتغال که باید تعبدی بیاید مثل امر معروف و نهی از
مورد. یعنی احتیاط عقلیت
هست؟ احتیاط عقلیت
شرعی نیست؟
نه، اصلا ما بعدا میگیم ما کسی احتیاط شرعی قائل نیستیم، چون قبلا گفتم، ولی اون هم که قائل هم مثل شیخ مثل آخود اینجا احتیاط عقلی قائل. اگر این روایت نبود آخود و امثال آخود میگفتن احتیاطا تعبدی بیاورن، به خاطر اینکه میگن قصد قربت از قیودی است که در روابط موالی و عبید وجود داره، وقتی مولا چیزی رو بیان بگید
ما از کجا میفهمیم؟
نمیخواد بفهمیم، شک دارم احتیاط میکنم، ببینید یه چیزی در روابط موالی و عبید هست، اینجا اگر مولا نخواد باید بگه. یه چیزی در روابط موالی و عبید چون نمیدونم باید احتیاط کنم بگم اینم طبق رویه و غلایی بیار. ببینید چیزی که در روابط موالی و عبید نیست، عقل میگوید اگر مولا میخواست باید میگفت، و اگر نگوید عقل میگوید پس در قرض مولا دخالت نداشته است، مثل قصد الوجه. اما چیزی که در روابط موالی و عبید بگید هست، مولا اگر نمیخواهد باید بگوید، چون اینجا که هست، چون اصل این بود که من طریقه قوم رو میخوام، لسان قوم رو میخوام، من با لسان قوم سخن میگم، امتثال میخوام، جایی که فرق میکنه باید بگه. و چون قصد قربت در روابط موالی و عبید هست، اگر بخوایم اگر مولا نمیخواد باید بگه، بگه اینجا قصد نبود قبوله. وقتی که نگفت چی؟
مولا مثلا این موقع میگه آقا رو اسب گزین کن، حالا اسب گزین کن چه با قصد قربت باشه، چه با قصد قربت بدون قصد قربت باشه، این تعمیم میشه.
اونجا به خاطر اینکه مادهش توسلیه و من میدونم قرض از زین کردن اسب رابطه عبودیت نیست، نشستن بر مرکبه و قرض تأمین میشود، بدون این حکم میکنه. اون بسان شما بابا در روابط موالی و عبید در عرف قصد قربت هست، یعنی اگر همون اسب زین کنو بدون قصد قربت انجام بده تقرب مولا پیدا نمیکنه. مولا اگر بداند که این زین کردن اسبش به خاطر مولا بگید نیست، ولو عمل صحیحه، ولی تقرب مولا پیدا نمیکنه. وقتی اینو این هست، پس در روابط موالی و عبید تقرب وجود دارد. وقتی که من شک میکنم که این از قبیل آنها هست یا بگید نیست، من آخود معتقده اگر مثل قصد وجه بود که در روابط موالی و عبید نبود، مغفول العن بود، مولا میخواست باید میگفت، حالا که نگفته بگیم پس نمیخواسته. ولی اگر مثل قصد قربته که در روابط موالی و عبید هست، اینجا مولا نگوید من میگم قبول نیست، مگر از جایی احراز کنم که غرضش بگید تأمین میشه. حالا از جایی احراز کنم، ممکن از خود خطاب شارع احراز کنم تو مثالای تأسیسی که قصد، یا از به اصطلاح بیانات عرفیه احراز کنم تو مثالای امضایی که قرض مولا تو امضای دستمه دیگه، وقتی دستمه میگه خب این درجه همون قرضه، این قرض هم بدون این تعیین شده. پس حاکمه به تعبدی و توسلی بودن، یعنی حاکمه به تقسیمات ثانویه که یکیش هم بحث تعبدی و توسلی است، به نظر مرحوم آخوند کیه؟
عقله.
عقل بر چه اساسی این حکم میکنه؟ بگید نه، اول بر چه اساسی؟ تحصیل غرض مولا. اگر احراز کرد که غرض مولا تأمین میشه بدون قصد قربت، میگه قبول، مثل اسب زین کردن شما. امضاییات چون غرض دستشه خطاب نیاد با همون عمل میکنه. اما اگر احراز کرد غرض تأمین نمیشه، حکم میکنه به تعبدی بودن. چجوری احراز میکنه؟ یا خطاب مولا به سمید نماز، یا اینکه یه امر امضاییست و در همون رویه اوغلایی بدون قصد قربت تأمین نمیشه، مثل تقرب جستن به مولا با از زین کردن اسب. و اگر جای شک کرد، اینجا عقل میگوید اگر قید معتد به هندل اوغلا باشد، یعنی تو اوغلا خودشون تو امتصالات خودشون این رو دارن، تو هم این را بیاور، چون معملی من برای تو سراغ ندارم که میشه احتیاط عقلی. و اینشون بر این اساس مشکوک ها را تعبدی میدارد. بعد میاد این اصل مدعای خود، بعد میاد سراغ اثباتش. یه مقدمه اول رو بگم که به روش فکر کنید تو متن کفایه و کتابایی که عرض میکنم تا بعد فردا ادامهش. دو تا معذور بود، یه معذور مقام جل، یه معذور مقام امتثال. معذور مقام جل این بود که مولا نمیتواند چنین چیزی را در متعلق اخذ کند، مولا نمیتواند. یه معذور مقام امتثال بود، که عبد نمیتواند در مقام امتثال این را بیاورد و الا دچار تشریع میشه، بدعت میشه. اینا دو تا محصوله. در عبارات کفایه این دو تا معذور یه جورای عجیب غریبی اومده. قبل از توهم بین اینا با فا اومده، یعنی اول معذور مقام جهل رو گفته، بعد یه فا کفایه جل یک میخواد، بعد یه فا آورده که ظاهرش فا تفریعه، که بعد فا تفریعه یعنی که انه یه معذور قائله و اونم معذور مقام جهله و دومی رو انگار متفرع بر اولی قرار داده. ولی بعد که میاد این توهم رو مطرح میکنه و جواب میده، بعد میگه این توهم محضور مقام جهل را حل میکنند ولی محضور مقام امتثال را حل نمیکنند. از اینجا به دست میاد که این به دو محضور قائل بوده و اینها را متفرع بر هم نمیدانسته. این دو عبارات آخود، عبارت قبل از توهم که فا بیاره و عبارت بعد توهم، مشکل ساز شده در تفسیر کلام آخود. ولی مطلب معلومه، دو تا محضور مطرحه، محضور مقام جهل که مولا نمیتواند تقسیمات ثانویه را در متعلق اخذ کند چون خلف میشود، دور میشود. یه محضور مقام امتثال که عبد نمیتواند در مقام امتثال عمل را با اون قید بیاورد چون محضور تشریع دارد. درست شد؟ اینا معلومه. متعین که منظور آخود آیا هر دوی یا یکی از این هاست و دومی یعنی امتثال و متفرع بر جهل میدیده، عبارات آخود ظهورش اینجا تفاوت داره. برها بعد توهم دو تا محضور جدا میگوید که میگه جهلش حل میشود، امتثالش باقی میماند و به همین جهت دیگه تعبدی بوده.
این تفکیک کرده؟
تفکیک کرده، کاملا تفکیک کرده و اولی رو پذیرفته و رد کرده. ولی قبل از توهم عبارت با فای تفریع میآورد. معذور مقام جهل همون خلف و دوریست که از قدیما هم خوندید و اشکال پفک نمکی است. به قول هم اشاره بود اشکال پفکیه، هم راحت میشه جواب داد، یعنی با یه لحاظ اجمالی حل میشه که اگر در متعلق قصد امر بدون امر معنا ندارد، پس باید امری باشه و قصد امر، پس قصد امر متأخر از امره. از طرف دیگه امر وقتی میاد که متعلقش باشه و قصد امر اگه بخواد تو متعلق عقص بشه باید متقدمه بر امر باشه. پس اگر مولا بخواد قصد امر در متعلق عقص بکنه، لازم بیاد یک چیز هم متقدم باشه هم متأخر باشه و هوا محاله. اینو گفتم محضور مقام جهل چه باشه؟ اونی که در متعلق عقص میشه لحاظ اجمالیه، اونی که بعدا عقل میاره لحاظ تفصیلیه، مشکلی هم نداره، جهل به راحتی هم میشه. مشکل اصلی محضور امتثاله که اگر مولا قصد قربت را نگوید، بعد بخواهد، بعد عقل بیاد تو متعلق قصد قربت رو بیاره، میشه تشریع، میشه بدعت. درسته؟ و روی این حساب عقل نمیتونه اون موقع امتثال کنه. عبارت قبل توهم اینه و ذالک لاستحالت اخذ مالایت حتی الا من قبل امر به شیء فی متعلق ذالک الامر. یعنی جهل یا امتثال؟ جهل دیگه، میگه در متعلق اخذ میشه. بعد میگه فما لم تکن، میخواد فای تفریه، فما لم تکن نفس الصلاه متعلقتا للامر لا يمكن اتیانها به قصد امتثال امرها. این جهلی امتثال امتثاله، بینش فای تفریح آورده. ظهور این عبارت اینه که بس یه معذور مقام جهل میدیده و معذور مقام امتثال رو متفرع بر جهل میدیده، که اگر این طور میدید وقتی معذور مقام جهل حل میشد، امتثال رو هم باید کنار میذاشت. اما توی جواب توهم میگه ضرورتا و این کان تصورها مقیدتن به مکان منل امکان، یعنی محضور مقام جهل با لحاظ اجمالی حل میشه، الا این که شنجوین از لا یمکن اتیان و بها بدائی امرها لعدم الامر بها. امر رو میتونه امتثال کنه چون ذات العمل امر نداره، بخواد امتثال کنه میشه تشریع. فان الامر حسب الفرض تعلق به ها مقیدتن به دائلن ولایت اول امر الا ما تعلق به لا الا غیره که ذات العمل باشد، که این میشه محصول مقام امتصال. حالا ایام ادامه بار تو بینیم باید بگید دو محصول است و آخود تفریع بین این دوتا قائل نیست و محصول مقام جل را کنار حد حاس میپذیره و محصول یعنی کنار میذاره جواب رو میپذیره ولی محصول مقام امتصال رو وارد میدونه و از اینجاست که میره به سراغ تعبدی بودن احتیاطی. ولی قبل توهم و فای تفریع ظهورش که یه محصول قائل بوده. روی این تأمل کنید منتقل اصول سید محمد روحانی از همه واضح‌تر این دو تفسیر رو توضیح داده. فردا میریم سراغ ادامه کلام آخوند و توهم و جواب توهم و بعد حرف امام آقای خویی رو که مختار خودمونم هست خواهم گفت. والحمدلله رب العالمین.
خدا اون که میگه قبلش بفا تفریه یکی اومده، خب یکی به خاطر اینه که بحث مقام جل و پاسخ خود تماشا رفته
نه بعدش جواب میده
قبلش ایشون در کلی داره بحث میشه نمیدونه بحث مقام امتصال
نه ظاهر باطنی نیست، امتصال رو متفرع میکنه بر جل،
خیلی هم متفرع میکنه، یعنی
میگه فمالم تکن معذور امتصال رو متفرع میکنه بر جل فای تفریه داره. اگر امتصال رو میگفت بعد جعل متفرع میکرد برای امتصال حرف شما خوب بود که یه معذور قائل بود و امتصال، ولی ظاهر عبارت اینه که امتصال متفرع بر جعل و بعدش این در نمیاد ظهور روشنه؟ حسن فاعلیه فاعلیه
بعد اونجا که میان و اتفاید مثل مرفت حسن فاقالهی اطلاع فاقالهی ایران و احتیاط از این فاقالهی و اتفاید حسن حسن بطن فاقالهی و این فاقالهی و فاقالهی
درست
این چیزی دیگه؟
نه ایشون که اینا که ملتفته که اینجا اصطور به فاقالهی متعیم شده رد ما اینه که اصطور فاقالهی به چه دنی بیاد؟ اونی که مسلک عدلیه بود این بود که متعلق تکلیف باید حسن باشه، این اصطور عقلی بود و اونم تو فعلی بود، نه اینکه حسن باشد مطلقا چه فعلی و چه فاعلی. در نتیجه این جمله که یعتبر در متعلق تکلیف ان یکون الصدور و ان فاعل حسن، این جمله غلطه. یعتبر در متعلق تکلیف که اون فعل حسن باشد نه صدور و ان فاعل حسن باشد، اشکال ما اینه.
شما اینجا چهار قسمش کردین در صورتی که در واقع ایشون دو قسم کلی میکنه،
دو تا رو خب رد میکنه بالا.
نه درست نه دومی کامل رد نمیکنه، میاد چیز میکنه تقسیم بندی میکنه ماضی مضارع رو میپذیره در مورد امر قائل به تفصیل میشه،
یعنی
ببخشید میگه تفصیل نمیشه چند تا
در امر نمیپذیره دیگه،
در امر نمیپذیره
اصلا رو امر دلیل دوم رو در امر نمیپذیره، بعد دو تا دلیل دیگه میاره که این میشه
متصل
میپذیره.
نه دیگه این همون مال امره،
این خودیش بابا جان
اینا خودش داره میگه، میگه
نه هیئت فعل امر از سوار
افعال فی اطار اختیار و ذالک الامر،
این فرق میکنه. یعنی من این دو تا رو رد کردم، فکر نکنید پس قائل به توسلی بودنم، نه من این دو تا دلیل
عمومی هست راجبه چرا همین این امر،
بابا اون میگه ماده فعل منصرف میشه به کجا، جایی که اراده و اختیار باشه، اینو نمیپذیره، میگه الان ماده فعلن افعال سجایا و اراده و اختیار توشون نیست، پایین هم نمیگه ماده فعل توش اراده و اختیاره، حسن و قوه فاعلی رو بیاره وسط، بعدی هم که بحث خود امر رو لازمه
امر بودن، این بحث امر اینا اگه
این اون نیست چون انتصاب ماده فعل
اینا یکی زراشون
چون اصلا ماده فعل نیست،
بعد اونجا بگیم مقاف نظر امر حق العقلی، بعد اونجا خود امر رو کنی همون بحث زود
به زد که هم معناش توجیه نیست،
توجیه نیست،
توجیه دایش
همون توی نسبت ایقایی
هست، آخه توی دوتا شقی هم که بیان میکنه، دوتا مسئله که بیان میکنه او هم به قضیه انتصاب فعل به فاعله،
خب همینه دعوت سر همینه که تعبدی یا توسلی
قسم دومی،
نه قسم دوم میخواست اینو ثابت کنه که مدعاست در تمام این چهارتا میخواه بیدیم قضیه انتصاب و قضیه قصد قربت و تعبدی هم حلش کنیم. حالا دو تا دلیل بود، یکی انصراف ماده، یکی انصراف هیئت، اینا رو نپذیرفت. اما اون مدعا رو اون مدعا رو از راه حسن و قبح فاعلی قائل میشه و یکی هم لازمه خود هم
میشه تو این صرف حیات این اشکال بگیم که ما بحث ما سر ماده سر حیات نیست
حالا اون هم یه اشکال دیگه میشه کرد بله متا برای این دوتا دلیلی که میاره و رد میکنه یکی استدلال به حیاته
یکی به ماده است
خودش خود هیئت و ماده اختصاص بده.
انصراف رو. اینا رو
رد
کنید. واسه این
ببینید کلمه انصراف نداشته باشه اونجا خود هیئت و خود ماده است. اینجا خود هیئت و خود ماده نیست. یکی حسن و قبح فاعلیه که خب خارج از هیئت و ماده است. یکی هم بحث لازمه امره که تحریم
انصراف خود میاره بده خودی همین.
بله همینه. لفظ انصراف یادم نیست داره نداره. منتها اونجا خود ماده و خود هیئته. متوجه؟ این تو اینا خود ما دو خود هیئت نیست
اینجا برای چی باید تشبیه بشه ما یه امر بدیم سبیه و به صورت قصد قربت مگه انجام بدیم مگه تشبیه
اگر به این صورت شد قولا